پسر خوب، من خودم منبع خبری دارم.
جون من؟
جون تو
منبع خبری؟ حالا کی هست این منبع خبری شما که اطلاعات محرمانه رو میاره میذاره کف دستتون؟
راننده شهرداری گفت خب. با چشم خودش دیگه مهندس ها مثل دستشونه وسط شهر دارن اندازه میگیرن. بابا دیگه راننده که دروغ نمیگه.
آقا جمال باز داری زمین مثل میکنی؟ باز چه خوابی دیدی؟ خواب دیدی خیر باشه.
آره نعمت خان، اینجا قرار اتوبان سه طبقه بزنم، خواب که نیست. اگه هم باشه خوب داره تعبیر میشه.
دفعه قبل گفتی اینجا قرار مترو بیاد، بعد شد مغازه دوچرخه فروشی. اگه یادت رفتی یادآوری کنه.
آقا نعمت، اون پروژه قدیمی بود، این یکی طرح توسعه است. قصهش فرق میکنه. اصلا خود شهرداری گفته اتوبان سه طبقه با باند اضطراری برای بالگرد قرار اینجا احداث کنه.
بالگرد بیاد اول از رو مغازه تو رد میشه.
جمال آقا، لابد اون موقع هندونه ها تو با چتر نجات باید بندازی پایین.
نخم پسر، آینده از همینجا شروع میشه دیگه. من اولین مغازه تعریف شده منطقم. تو مو میبینی؟ من شوره مو. بله اینجوری ها.
جمال آقا
جانم،
اگه واقعا اتوبان ساختن اون وقت مغازت چی میشه؟ یه وقت مغازت نیفته وسط اتوبان، اونجوری که مغازت را دست میدی باید بری دست فروشی کنی.
نه خیرم، نه خیر، اتوبان وسطش نمیفته، میفته دقیقا بر اتوبان.
بر
اون موقع بله، منم میوه فروشیمو سه طبقه میکنم. طبقه اول میوه های فصل، طبقه دوم سبزی و تره بار، طبقه سومم میوه های استوایی و خارجکی. یه آسانسورم میذارم میوه ها رو راحت بالا پایین میکنم.
فقط این گفتن قازق نمیر بهار میاد، خربوزه با خیار میاد.
ببینم آقا نمر
جانم،
آقای اهل ادبیات
جانم،
اون قاز بود یا بوز؟
حالا قاز و گوسفند نداره دیگه، مهم اینه که اینا از یه قماشن.
میگم آه، شما که داری سه طبقه مغازه میزنی یه زیر زمینم بذار واسه سیب زمینی پیاز و سیفیجات.
مسخره میکنی؟
نه نه
مگه من مسخره تو هستم؟
نه بابا مسخره چیه؟ باور کنید دارم جدی میگم.
میگم آه، شما که داری چهار طبقه مغازه میزنی پشت بومش هم بگو قیف گاردن، اونجا محصول بکار، خیلی با کلاسه.
قیف گاردن نیست پدر جان، روف گاردنه.
خنده داری؟ خنده داری؟
آره.
یه دونه توپق دیگه.
سارا اون نقشه رو کشیدی یا باز داری با اون خطکشا بازی میکنی؟
مامان جان آره دیگه کشیدم. فقط میدونی چی مامان؟ یه کوچولو زیادی بزرگ شده.
اشکال نداره، مهم اینه جامون بیفته تو تر.
آره ببین مامان، این مال ماست. خب یه مال خیلی مدرن کشیدم. 3700 تا مغازه داره. فقط 43 تاش فلفل فروشیه، 50 تا قهوه فروشی، 20 آرشگاه مردونه، 2 تم زنونه. بعد نگاه کن یه سینمای سه‌بعدی هم این وسطش گذاشتم. ببین تازه مامان تا دلت بخواد لباس فروشی هم هست، هم لباس مجلسی هم لباس فردی.
سینما سه‌بعدی یعنی آدم میره تو فیلم چه با کلاس. فقط منو فیلم جنگی نبرن، شانس که نداریم یهو یه خمپاره چیزی میفته کنارمون.
وای مامان شمسی، ما که خیلی خوش اقبالیم، اگه نبودیم که اتوبان کنار خونمون رد نمیشد.
آره راست میگی. خب بقیه چو بگو دیگه، مرکز تجاری ما چی ها داره؟
الان بهت میگم.
خب بگو.
تقریبا همه چی داره، از جون بادم جون تا شیر ماست. تازه یه شهر بازی هم گذاشتم رو بامش با چرخ و فلک و قطار هوایی.
وای خدا، وای خدا، یعنی مردم از همه جا میان اینجا خرید کنن. آره بچه‌هاشون هم میان اینجا بازی کنن و سرگرم بشن.
آره دیگه مامان جان، از همه جا ایران که هیچ، تازه ممکنه از خارجم بیان. فقط میدونی چی ماما؟ یه ذره مشکل داری.
چی شده؟ بگو، من طاقت شنیدنشو دارم. خب بگو دیگه، جون به لبم کردی، بگو.
ماما خیلی خوب باشه. میدونی چیه؟ نقشم از خونه ما رد شده تا نصف زمین فوتبال محله.
ای بابا، یه جوری گفتی مشکل دلم ریخت. چه اشکالی داره؟ اونجا رو هم می‌خریم. حالا که قرار مال بسازیم باید دلمون بزرگ باشه. مرکز تجاری مال آدم دلگنده است.
بعد ببخشید مامان جون، با چی می‌خریم؟ ما که آه در بساط نداریم با ناله صدا کنیم.
وام میگیریم، پول قرض میکنیم. نگران نباش، خدا بزرگه. همونی که گفت خیابون قراره تعریض بشه، پس ملکش گرون میشه، ازش قرض میکشه.
آها، بعد ببخش مامان جون، تو مطمئنی که این تعریض واقعیه؟
سارا جان، جمال آقا خودش با متر اندازه گرفته، از اون دقیق تر. بعدش هم دیگه سن و سالی از جمال گذشته. اون که تو این سن شوخی نمیکنه، حتما یه چیزی میدونه که به همه گفته.
بله ماما، فقط کاش مهندس شهرداری هم اندازه گرفته بود. نه جمال آقا که اصلا هیچ تخصصی هم نداره.
با مس کردن که دیگه تخصص نمیخواد. دو نفر آدم میخواد، یکی این سر مترو بگیره، یکی اون سر مترو.
آره دیگه واقعا که
وای خدا، وای، بالاخره بعد از سالها ما میافتیم تو تر، یعنی خونمون میشه وسط شهر.
ماما میگم وسط شهر که بشیم، بعد دیگه این همسایه هامون چی میشن؟
همسایه؟ همسایه هم معروف میشن دیگه، همه با هم پولدار میشیم. حالا این حرفا رو ولش کن. هی همسایه همسایه، یه مسئله مهمتر، اسم مرکز تجاریمونو چی بذاریم؟
با ماما خب معلومه دیگه، سارا مال. هم زیباست هم مدرنه، تازه تو زبونم خوب میچرخه.
مگه این خونه مال توه که مالش به نام تو باشه؟
با ماما لابد انتظار داره اسم مرکز تجاریمون بشه شمسی مال.
چرا که نه، هم زیباست هم خوشوزنه، تازه خاصم هست.
اصلا میدونی چیه ماما؟ خونه مال بابای خدا بیا مرزم بود، اسمشو بذاری مرحوم مغفور مال.
اینجوری هیچ کس نمیاد مرکز تجاریمون. بعدش هم هر کسی بخواد تلفظ کنه زبونش فیتیله پیچ میشه. اون خدا بیا مرز که رفت، یه بخشی از خونه مال تو شد، یه بخشش مال من. پس اسم هر دو رو روش میذاریم، مثلا شمسی مال و شرکا.
یعنی چی ماما؟ مگه سهام پزی میخوای بزنی؟ اصلا میدونی چیه؟ یه بخشی از اسم شما با اسم منو بذاریم، مثلا سامسی مال. وای آره، ببین سارو از سارا میگیریم، خب مسی هم از شمسی.
حالا چرا نذاریم شمسارا؟ زیباترم هست، اینجوری بهتر نیست؟
اصلا میدونی چیه مامان؟ مال مال همونه که سرمایه میذاره، نه مال صاب زمین. حالا کاری اصلا مهمتری هم داری؟
حالا بذار این محله تعریض بشه، بعد در مورد اسمش تصمیم میگیریم.
وای مامان، من خیلی خوشحالم، چون قراره مال ما قطب اقتصادی محله بشه.
منم خوشحالم. فقط یه سوال، پارکینگشو کجا گذاشتین؟
خب میتونیم پارکینگ طبقاتی بزنیم، زیر زمین سوم تا پنجم، کنار ایستگاه مترو اقتصادی. ها
مترو هم داره؟
وای آره دیگه ماما، مستقیم همینجا از آشپزخونمون میره تا مرکز شهر. خیلی خوب میشه مامان اینجوری. من خب مرکز شهرم که باشه، اما وقتی غذا حاضر بشی یه راست همینطوری میام تو آشپزخونه.
خیلی خوبه بابا، خوبه، بکش بکش. اینم این خط مستقیمه، بکش اینجا رو نقطه چین کن.
آره آره، به ما فکر کنم دیگه چی میخواد
بزنیم. باشه بکنم بکنم بکنم.
خانو،
بله
شنیدم شما هم قراره مرکز تجاری بسازین، راسته؟
راستش آقا سعید، مرکز تجاری که نه، یه چیزی کشیدم برای دلخوشی مامانم، وگرنه مرکز تجاری پول میخواد، اونم نه یه ذره دو ذره. بابا
منم تصمیم گرفتم یه برج بسازم رو خونه پدری.
برج شما؟
آره، اسمشو گذاشتم برج سعیدیه. آره، طبقه اول تجاری، پر از مغازه خفن. طبقه دوم مسکونی، مخصوص خانواده. طبقه سوم سیاحتی تفریحی، هر کی بیاد بالا حال میکنه.
طبقه سیاحت تفریحی.
آره دیگه، برای گردشگرای داخلی محله. بعدش یه طبقه فرهنگی داریم، اون بالا هم یه پنت هاوس ویژه منو. آینده زندگی.
آینده زندگی
چیز یعنی آینده زندگی کاریم. یعنی توی ساخت و ساخت
آینده کاری.
آره آره، این پنت هاوس ویژه من و آینده زندگیم 6 تا خواب داره. 3 تا آشپزخونه، 4 تا سرویس بهداشتی، 2 تا راه رو داره، یه پذیرایی اندازه زمین فوتبال.
آقا سعید 6 تا تا خواب چه خبره؟ 6 تا؟
خب میتونیم کمترش هم بکنی.
بعد پذیرای اندازه زمین فوتبال اصلا چطوری میخواییم برقش رو تامین کنی ها؟
خب اون بالا به خورشید نزدیکتره، نور بیشتر میاد. البته میتونیم متراژش رو کمتر کنی.
بعدش هم 4 تا سرویس بهداشتی، مگه مجتمع بین راهی آقا سعید؟
خب میتونیم کمش کنیم، این که دیگه دشواری نداره. راستی یادم رفت بگم، یه استخر داره استاندارد، جوری که میشه مسابقات شنای المپیک هم اونجا برگزار کنن.
ببخشید آقا سعید، شما خونه میخواید بسازی یه مجموعه ورزشی؟
خب اگه استخر دوست ندارید میتونیم حوض کوچیکم بزنیم با یه آبنمای زیبا.
اولا که اصلا به من ربطی نداره، بعدش هم پول این برجو از کجا میخوای بیاری؟
همش پیش فروشه. طبقه خودمونم مجانی میسازیم، فقط کافی شهرداری رو قانع کنن که این کوچه رو جزء مسیر هوایی محله حساب کنیم.
وای خدایا، هنوز این خیابون تعریض نشده تو داری برجم میسازی؟
خب اینو میگن دوراندیشی اقتصادی دیگه. چشمانداز خیلی خوبی برای این محله متصور هستم.
وای آقا سعید.
بله.
دوراندیشه کی بودین شما؟
دوراندیشه آینده زندگی.
آخه راستی آقا سعید، من یه مشکل کوچولو تو طراحی مرکز تجاری دارم.
چه مشکلی؟ بگی، اگه کمکی از دست من بر بیاد انجامش بدم. آره مگه من مردم؟ من در خدمتم. بگو فقط چی میخوای؟ برم شهرداری مجوز بگیرم.
نه، مسئلمون مجوزی نیست.
نکنه شمس خانم مریضه؟ من حاضرم کلیم رو بدم، تازه کبد و تحال و قرنیه و شبکیه هم روش، حتی اگه آپاندیس هم لازمه تقدیمش میکنم.
نه بابا آقا سعید، مامانم حالش خیلی هم خوبه، خدا رو شد.
خب پس مشکل چیه؟
همین مشکل دیگه، مشکل مالیه، ما سرمایه گذار میخواییم.
پولم اگه بخواین جور میکنم، با 1,000,000 کارتون را میفته.
آقا سعید
بل.
از دست شما، ما که سیب زمینی پیاز نمیخواییم بخریم که. بابا میخواییم بسازیم، ساخت و ساز داریم.
جواب آقا چی میدی؟ قرار خیابون تعویض بشه، ما میفتیم سر اتوبان 3 طبقه، منم که قراره میره فروشی و طبقاتی کنم.
من که دیگه نقشه مالمو کشیدم، فقط مونده مجوز و کارهای اداریش که اونم همین چند روزه داره حل میشه.
برج سعیدی هم داره بالا میره، منتظر طرح شهرداری هم. نصف مغازه‌هاش هم پیش فروش کردن.
منم دیروز رفتم بانک، گفتم وام میخوام واسه خرید زمین تو طرح تعریض. گفتن هنوز چیزی ابلاغ نشده. گفتم بو شما از قافله عقبی.
یالو آقا تو چرا هیچی نمیگی؟
دارم گوش میدم ببینم این خیابونا تو کجا تعریض شده.
تا خونه ما که حتما رسید. من دیشب خواب دیدم بولدوزر تو حیاط داره کار میکنه. او بیا ببین چه سرصدایی. خواب من ردخور نداره، تو همین هفته حتما تعبیر میشه.
منم دیشب خواب دیدم تو افتتاح اتوبان روبان بریدیم، وزیرم حضور داشت.
منم خواب دیدم هندونه‌هامو با دستگاه کارتخانه اتوبان میفروشم.
وای یعنی خواب جمعی دیدیم، این خودش نشونه است.
من که میگم حالا که محلمون استقا پیدا کرده، دست به سر روش بکشیم. به هر حال ما ماشینا میخوان از اتوبان رد بشن محله ما رو نگاه میکنن.
بس کنین بابا، همش دروغه.
چی گفتی؟
شوخی میکنی دیگه.
من قلبم ضعیفه ها، از این شوخی ها با هم نکن.
آره آقا جلال، شوخ طبعم.
نه خیرم، شوخی هم نمی کنم، همه شایعه است، دروغه، باور نکنی.
نکنه میخوای شایعه درست کنی، خونه هامونو مفت بخری بعد گرونتر بفروشی.
گفتم دروغه بابا جون من. هیچ تعریض تو کار نی، یه بابایی که میخواست خونهشو بفروشه این شایعه رو انداخه تا گرونتر بفروشه.
یعنی چی؟ من این همه متر انداختم بی خودی؟
یعنی مال من پود شد؟
یعنی برج سعیدیم تعلیق شد؟ منو بگو نصفشو پیش فروشم کردم، پولشم گرفتم.
یعنی من الکی رفتم با؟
دقیقا.
حالا که تعریض دروغ بود، من عرض زندگی خودم رو زیاد میکنم، از فردا هر روز پیاده روی میرم.
من هم میرم میچسبم به همین یه طبق مغازم، کسی که بخواد موفق بشه تو همین یه طبقه هم موفق میشه.
برج سعیدیم فعلا میره تو فاز خواب، ولی یه روزی میسازمش برای آینده ی زندگی.
من میرم اون کارمند بانکو ببینم، بگم اشتباه کردم، از قافله عقب نیست.
ببینین، مهم اینه که معلمونو دوست داریم، چه تو عرض، چه توی طول، چه تو خواب و خیال.
از قدیم گفتن حرف راستو باید از املاکی جماعت شنید.
مگه اون بچه نبود که حرف راستو باید ازش میشنیدی؟
الان این املاکیه، اون بچه املاکی شده.
ولی عجب خوابی بودا، عجب خوابی بودا.
اصلا برم چای بیارم برای راننده بلدوزره.
شما درد نکنید.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی. رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ام
13، 32.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در قرآن تو آخرین آیه سوره آل عمران خدا یه دستور جامعی بیان کرده برای کسانی که میخوان خودشونو برسونن به زمان ظهور، زمانی که بندگی مطلق خدا تو عالم دنیا تحقق پیدا میکنه، ولایت پروردگار عالم توسط ولی اعظم الهی و سرپرستی خدا تحقق پیدا میکنه. اگه بخوان برسن به زمان ظهور، دو مرحله، دو کار رو قبلش باید انجام بدن. ببینید این آیه رو، آخرین آیه سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اگه بخواید به رابطه برسید، و رابطوا که در روایات متعددی هست، یعنی رابطوا مع امامکم المنتظر، اگه بخواید به ارتباط با امام منتظر، به ظهور برسید، دو مرحله قبلش داره، یکی اصبروا یکی صابروا. مفسرین همه گفتن مقصود از اصبروا یعنی صبر فردی، مقصود از صابروا یعنی صبر اجتماعی. دو مرحله استقامت نیاز تا رسیدن به ولایت امام زمان علیه السلام و رابطه با او. یکی صبر فردی است که یه مؤمن، یه بنده خدا، اگه بخواد بندگی بکنه، تو تکالیف و انجام واجباتش و انجام وظایفش به هر حال باید صبر داشته باشه، چون سختی هایی داره تو راه. مهمتر از او در مقابل گناهان و معصیت ها که کشش و جاذبه نفسانی داره، آدم باید صبر داشته باشه. و همچنین در بلاها و سختی ها و مشکلاتی که لازمه عالم دنیا هست، باید صبر داشته باشه. در مقابل نقشه هایی که شیطان تو این عالم داره، آدم باید صبر داشته باشه. خب اینا صبر فردیه. اما خدا تو قرآن، تو همین آیه‌ای که محل بحثه، بعد از این که اصبروا رو بیان میکنه، بفرمایید و صابروا. جامعه هم باید صبر داشته باشه و صبراشون در هم تنیده بشه و یک استقامت جمعی پیدا بکنن. صبر جامعه در مقابل چیه؟ برای چی هستش؟ ببینید، جامعه‌ای که میخواد جامعه ایمانی باشه، جامعه مؤمن باشه، خدا برش حکومت بکنه، این باید از یه جهت صبر داشته باشه در مقابل دشمنان دین. از امام باقر علیه السلام روایت داره و صابرو، که جامعه باید صبر بکنه، و صابرو عدوکم، در مقابل دشمنان دین. شما ببینید، به هر حال خیلی هستن که جامعه ایمانی رو بر نمیتابن، اصلا تحمل نمی کنن. قدرت های استکباری و طاغوتی و شیطانی اصلا تحمل نمی کنه یک جامعه ای که بخواد دینی زندگی بکنن رو بخواد بر بتابه. نه فقط زمان ما اینجور بود، شما از زمان پیغمبر ببینید دیگه معصومتر و پاکتر و بالاتر از پیغمبر هم کسی هست. شما زمان پیغمبر رو نگاه بکنید، وقتی پیغمبر مبعوث شدن و مردم یقین پیدا کردن که این آدم یه آدم آسمانی هست، این آدم متصل به خداست، متصل به منبع قدرته، شاید بعضی ها گمان میکردن که خب حالا دیگه راحت شدیم، دیگه یه کسی اومد که مستقیم وصل به خداست، رزق ما فراهمه، دیگه قدرت ما فراهمه، دیگه نونمون تو روغنه، هم دنیامون آباده هم آخرتمون. یه مرتبه پیغمبر اومد، دیدن تازه سختی ها شروع شد. با اومدن پیغمبر دیدن تازه از در و دیوار مشکلات و سختی ها ریخ رو سرشون. 13 سال که پیغمبر تو مکه بود، شکنجه های امثال بلال، امثال عمار یاسر، امثال سمیه، که بعضی هاشون هم زیر شکنجه از دنیا رفتن و شهید شدن، شکنجه هاشون بیشتر شد. فشار بر مؤمنین، اونایی که ایمان آورده بودن به پیغمبر ولو تعدادشون کم بود، خیلی زیاد شد. 3 سال شعب ابی طالب، اون 3 سالی که مسلمان ها تو یه درمانندی بودن، در تحریم اقتصادی شدید هیچی نمیذاشتن به مسلمان ها برسه. گاهی موقع ها دو نفر با یه خرما سر میکردن کل روز رو، پوست انداختن تو اون سه سال تو گرماهای شدید و احیانا یه وقتهای ممکنه سرماهایی که بود، که تو همون شعب ابی طالب و اون سه سال محاصره اقتصادی بود که پیغمبر دو تا از بزرگترین یارانش رو از دست داد، حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین، از دنیا رفتن. پیغمبر دید مسلمان ها دارن تلف میشن، یه عده‌شون رو فرستاد حبشه، برید اونجا لااقل سالم بمونید، اینقدر فشاری که رو مکه تو مکه مشرکین براتون میارن در امان باشید، یه عده رو فرستاد حبشه. این 13 سال مکه. بعد پیغمبر وقتی هجرت کرد اومد مدینه، 10 سالی که تو مدینه بود و حکومت تشکیل داد، باز هم سختی ها و مشکلات. اصحاب صفه یه عده فقیر رو دست پیغمبر بودن. این اصحاب صفه که حالا عرض میکنم صفه یعنی سایبان، اینا کسانی بودن که فقیر ذاتی نبودن، اتفاقا خیلی هم ثروتمند بودن تو مکه، اما به خاطر دینشون همه ثروتشون رو رها کردن اومدن مدینه، همه چی رو را، یعنی خودشون فقط با یه دست لباس اومدن مدینه. طبیعتا وقتی اومدن مدینه هیچی نداشتن، یه سایبانی یه صفه‌ای براشون تو مسجد پیغمبر قرار داده شد که تو حیات مسجد، که اونایی که مشرف شدن مکه مدینه خب میدونن دیگه اون صفه هنوز هست دیگه، محلش موجوده. 300 نفر 400 نفر تقریبا اینا بودن. خب اینا رو دست پیغمبر، فقرایی که به هر حال پیغمبر بود اینا رسیدگی میکرد، به خاطر دینشون فقیر شده بودن. جنگ های متعدد حدود 80 تا درگیری کوچیک و بزرگ تو این 10 سال برای پیغمبر به وجود آورد، که امیرالمومنین تو هر 80 تا حضور داشت و هیچ جای سالم تو بدن امیرالمومنین نبود، به قدری تو این جنگ ها و درگیری ها زخمی شده بود. 80 تا جنگ که از همه سخت تر جنگ احد بود، از همه سخت تر جنگ احد بود، که تو جنگ احد بود که پیغمبر اکرم اون سپر اسلام رو از دست داد. حمزه عموی پیغمبر که واقعا سپر بود برای پیغمبر به شهادت رسید. تو خونه ای از خونه های مدینه نبود که یه شهید یا مجروح نداده باشن، آه و ناله از همه خونه ها بلند بود. خوب دقت بفرمایید، یواش یواش بعضیا به شک گفتادن که نکنه این پیغمبر نباشه، یواش یواش بعضیا به شک گفتادن که اگر ما بر حقیم چرا انقدر سختی داریم، چرا انقدر مشکل داریم. یه جنگ روانی هم تو مدینه شروع شد، منافقین شروع کردن یه جنگ روانی را انداختن که معلوم نیستش که این پیغمبر باشه، ولی چرا ما شکست خوردیم؟ اگه پیغمبر بود چرا ما تو احد شکست خوردیم؟ چرا همه بدبختی ها مال ماست ولی کفار تو ناز و نعمتن، مشرکین تو ناز و نعمتن؟ یه جنگ روانی و یه شک و تردیدی تو مردم القا کردن. خب حالا نگاه بکنید زمان پیغمبر با این همه سختی بعضیا به تردید افتادن. آیه نازل شد، سوره توبه آیه نازل شد که خداوند متعال این شبهه‌ای رو که منافقین پخش کرده بودن رو شروع کرد جواب دادن. خداوند بفرمایید یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا. این منافقین میگن اگه ما نمی‌رفتیم احد کشته نمی‌شدیم، شکست نمی‌خوردیم. پیغمبر بهشون دو تا جواب بده، بهشون دو تا جواب بده. این آیه مال بعد از احده که بعضیا به تردید افتاده بودن، دو تا جواب بده. یکی این که بهشون بگو که لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجهم. شما خیال نکنید اگه نمی اومدید جنگ تو خونه هاتون بودید مرگ رو از خودتون بر می داشتید و دیگه اجل سراغتون نمی اومد. نه می مردید ولی تو رخت خواب، دیگه افتخار شهادت نصیبتون نشد، نمی شد. اینجور نبود که گمان کنید اگه نمی اومدید تو جنگ دیگه مرگ سراغتون نمی اومد. این اولا لو کنتم فی بیوتکم، اگه تو خونه هاتون هم بودید لبرزه علیهم القتل الی مزاجهم، اون کشتن اون مردن اون عجل سراغتون میومد تو رخت خواباتون، افتخار شهادت هم نداشتید. این یک. و ثانیاً پیغمبر به اینا بگو که این سختی ها این مشکلات حکمت هایی داره، ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. مرد از نامرد تو اینجاها معلوم میشه، مؤمن از منافق تو این سختی ها معلوم میشه. پیغمبر به مردم بگو این رو. خوب دقت میفرمایید، ببینید زمان پیغمبر در اثر این سختی ها بعضی به تردید افتاده بودن، بعضی رو از پیغمبر داشتن میبریدن که خداوند، حالا این یه جای قرآنه، من دیگه وارد نمیشم، بعضی دیگه از جاهای قرآن خداوند متعال تسلی میده به پیغمبر که فکر نکن راه سخت، قله رفتن هزینه داره، کارای بزرگ سختیاش هم بزرگه، کارای بزرگ سختیاش هم بزرگه.